اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نوع نگرش حضرت امام به حوزه های علمیه و جامعه، این رو مطرح کنیم. اون چیزی که ما از کلمات امام هم در منشور روحانیت که اشاره فرمودن، هم در این جایی که نظر امام در اخلاق و تهذیب در حوزه و روحانیت، این کتاب مستقلی نیست، از مجموع سخنرانی های آقا اون زمان چیزایی رو جمع کردن که ما میتونیم بهتر از اینش هم ممکنه بتونیم از دست به دست بیاریم. از صحیفه نور الحمدلله الان نرم افزار هم هست، مثلا شما خیلی کارها میتونید بکنید، جمع آوری کنید. امام رو از نگاه امام رو نسبت به تهذیب، نه اصلا به حوزه علمیه، اون چیزی که من فهمیدم، شاید درست یا غلط هست نمیدونم، اینی که امام تهذیب نفس رو نه فقط در حوزه علمیه، در همه جا اصل و محور قرار داده، چیزهای دیگه رو روی این چیده. ببینید ساختمان که میسازید، پی ساختمان خیلی مهمه، بعد چیزهای دیگه رو روون میسازید دیگه. حالا دکوراسیون منزل خیلی خوبه، مثلا خوشگل باشه، اینجور باشه، آشپزخانه‌اش اوپن باشه، کابینتاش چجور باشه، اینا مسائل ثانوی بهش میگن، اما مهمترین مسئله ساختمان پی ساختمانه. پی رو که محکم ریختی، بعد از اون خواهی هر نقشه روش پیاده کن، اما اگه پی نداشت، هر چی میخوای بساز با یه فوت همش خراب میشه. امام پی همه این ساختمان عظیم رو تهذیب و خودسازی میدونه، لذا تو سخنرانی هایی که تو سیاسیون هم میکنه، باز اخلاق، مثل حضرت آقا اخلاق میگه، سلوک میگه. 124,000 پیغمبر اگر در دهکده‌ای بودن هیچ اختلافی نمیشد، این مال امامه. بعد میگه این اختلاف ها همش ریشش منیت، همش ریشش خودخواهی، همش شیطانه، اینا امام داره میگه. به ما رو امام دعوت میکنه به تهذیب نفس، همون کاری که انبیاء الهی کردن. وقت تو حوزه علمیه حضرت امام نگاهش اینه که اگر نمیگوییم دو قدم برای تهذیب، یک قدم برای علم، لااقل باید مساوی باشن. هرچند من فکر میکنم امام نظرش همون اولیه، تهذیب نفس باید مبنا باشه، وقتی که اون مبنا شد، مسائل دیگر باید اون پی مسائلی، حتی علمیت، مرجع تقلید شدن، فقه، اصول، فلسفه، کلام، هرچی تو تفسیر، اینها باید از نفس مهذب بیرون بیاد که اثر بکنه. مهذب که نباشد، این خیلی خطرناکه. میفرماد اون خطری که از عالمی که تربیت نشده است و تزکیه نشده است بر بشر وارد میشود، اون خطر از خطر مغول بالاتر است. دیگه ما هر وقت تو تاریخ ایران نگاه میکنیم، بدترین دوره بشری که بر تاریخ ایران گذشته، دوره مغول و چنگیز خانه، اینا ریختن میکشتن و میبردن و خارت میکردن و کتاب با علم مخالف بودن، کتاب رو میسوزندن. امام میگه عالم غیر مهذب از مغول بدتره. این تعارف که نداره دیگه، نظر امام اینه. این حوزه علمیه بدون تهذیب خیلی خطرناکه. فقه بدون، حتی یه جا تصریح میکنن، میگن فقه بدون تهذیب مال شیطانه، اصولش مال شیطانه، فلانش مال شیطانه، آخرش میگن علم توحید هم مال شیطانه اگر با تهذیب نفس. آخه علم توحید به چه دردی میخوره؟ اون توحید عملیه که میخواد امام بفرماید که اون کلامی که از نفس و از درون انسان مهذب بیرون میاد، اون خیلی اثرگذاره، درسته، و اگر حرف حقی از گلوی غیر مهذب بیرون میاد، اون خیلی خطرناکه، اون بده، اون بده. حرف درستی که از گلوی یعنی مثلا طرف میاد فقه و اصولی تدریس میکنه، خب فقه که نورانیت داره، فقه که همش نور مال اهل بیت، ولی اگه غیر مهذب اومد این رو ترویج کرد، این فقه ازش اسلام بیرون نمیاد، این مال شیطانه. اگر کسی اومد مراتب توحید رو گفت، خودش غیر مهذبه، این فقط برای اینکه خوش بگذره بد نیست، همین حد، در حالی که همین خطرناک هم هست. اگر شما رفتید جلوی استادی تنظیم کردید و زانوی ادب زدید که مهذب نیست، این ابلیسک هایی درست میکنه تو جامعه برای انحراف مردم. هیچ تعجب مکاشفه ای هم باشه، مکاشفه شیطانی. بعد از اینی که ممکن یکی از شما بگه خب معصوم فرمود لا تنظر الی من قال انظر الی من قال، اون یه مقوله دیگه است، اون اصلا به اخلاقیات و تهذیب نفس، اتفاقا در تهذیب نفس باید انظر الی من قال، نه الان ماقال، اصلا به ماقالش ما کار نداریم. کسی از من پرسید پنجشنبه آجا تو جلسه اخلاق چی گفتم؟ گفتم والا نمیدونم. مگه نبودی؟ گفتم چرا؟ گفتم مگه شما وقتی هستی گوش میدید که چی میگن؟ گفتم شما گوش میدید؟ من که برای گوش دادن و یاد گرفتن نمیام. حرفا هم همش تکراری هست، اصلا چیز جدید نمیگن، آدم یاد بگیره. من چیز دیگه میخوام. دنبال یاد گرفتن نیستم. مگه یاد گرفتن بود که میرفتیم درس بخونیم. ما به منقال کار داریم. حالا تو منقال دستوراتی هم میدن، ماقال هم پشت سرش میاد، اون یه چیز دیگه است. غرض این که امام نگاهش اینه که حوزه علمیه حتی توحیدش هم به درد نمیخوره اگر تهذیب نفس نباشه. پس تهذیب نفس مهمترین داستانی است که در حوزه علمیه بایستی اصلا مبنا اون باشد. یعنی حوزه علمیه باید کسانی رو بپذیرد که تهذیب نفس بکند، در ضمن تهذیب نفس به اونها علم هم بده، فقه هم بده، اصول هم بده. عیبی به قول آقای رقیقی عیبی نمی کند. اونا اصل این باید باشه. آفتی که الان حوزه علمیه بهش گرفتار هست اینی که اصلا تنها چیزی که نیست اخلاق و تهذیب نفسه. گاهی اوقاتکی روز پنجشنبه در فیضیه جلسه اخلاقی هم برگزار می شود، اونم علم اخلاق. خود اون آقایونی هم که من رفتم بارها گفتن ما علم اخلاق اینجا میگیم. خود اخلاق رو باید عارف بیاد بگه، باید کسی که مهذب شده. حالا خیلی هاشون آدم های بزرگواری هن، واقعا من بهشون احترام میگذارم. اما خب میبینیم هم پای درسشون پای جلسهشون خیلی خلوته، هم این که از جلسه که میای بیرون مست نیستی. امام خاصیتش این بود وقتی اخلاق میگه، اینو متحری رضوان الله علیه توی یکی از کتاباشون میفرماند، میگه ما میرفتیم جلسه اخلاق امام شارژ میشدیم تا یه هفته، هفته آخر هفته که شارژمون خالی میشد دوباره میمونیم جلسه اخلاق امام. اخلاق یعنی این اخلاق روزای پنجشنبه مسجد رضاییه که کسانی رو از دورترین نقاط کشور میکشونه، من جمله خود شما رو، به مسجد رضاییه مثل پروانه. حتما این چیزی توجه مستی میاره که اینا میان بگن آدم مرض داره، یا راه رو بیاد پیشینه که چی بشه. این چقدر تو حوزه علمیه هست؟ به تعبیر خودشون چرا بایستی سطوح عالی حوزه رو به زور حضور غیاب بکشونن تو پای درس ها؟ چون طلبه ها رغبت به درس نمی کنن. خب چرا نمی کنن؟ آیا اگر اخلاق مثلا خود شما ها حاج آقا بهتون فرمودن که باید همه تون اشتهادتون رو بگیرید، باید فلان هر چه زودتر مراتب علمی رو طی بکنید، و شما نه به خاطر حضور غیاب کلاس اینا ولی به خاطر امر ایشون میرید این کارو میکنید، جدیدا هم که فرمودن کمتر از 12 ساعت درس بخونید مانع هست براتون، وقتی باور دارید به ایشون که این مانع، پس دیگه میرید مطالعه میکنید. خب اینو دیگه کسی با حضور غیاب لازم نیست. شما دیگه درس خوانترین طلبه ها کسانی هستن که شاگرد آجا هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه تهذیب نفس شد پشت سرش درس هم میاد، علم هم میاد. حوزه ما به چه آفتی گرفتار شده الان؟ روز به روزم بدتر میشه با زور قوانین و حضور غیاب و امتحان و نمیدونم چی طلبه ها. قدیم هم اینجور بود. قبلنا چرا قدیم ما جوری بوده که طلبه ها خودشون می اومدن درس می خوندن، خونه دل ها می خوردن، شکم های گرسنه، چه استخوان های خورد می شد، چه دوده های به حلقا می رفت تا اینکه اینا عالم می شدن. خاطرات سیاحت شرق آقا نجفی قوچانی، مردم عوام سیاحت غرب ملای قوچانی رو می خونن، ولی شما اینجا طلبه اید باید سیاحت شرق ایشون رو بخونید، اون برای شما درس داره که با چه مشقت هایی درس خونه، نه حضور غیابش کردن چیز. خب اینا آفاتیه که تو حوزه است. این آفتها رو بخوان درست کنن امام میاد صحبت میکنه، به قول ایشون توی اینا پر از تعریض با حوزه است، پر از انتقاد، پر از خون دل کلمات امام به ارواح طیبه شهدا، خصوصا شهدای عزیز روحانیت سلام میفرسته. یعنی چی؟ یعنی روحانیتی که شهید پرور هست به درد میخوره. حوزه‌ای که از شهید بیرون نیاد که حوزه نیست. غایت القصوای همه ما فدا شدنه. ما باید فقه و اصول رو بخونیم برای فدا شدن، فقه رو بخونیم، اسلام رو در جامعه پیاده کنیم، خودمون در این بین فدا بشیم، اصلا ما چیزی باقی نماند. شما الان با همین نگاه، این از اون تفکرات امامه. میخوام امام رو بشناسیم. امام میگه که تو باید برای فدا شدن بری تو حوزه. درس بخونی، عالی ترین مراتب علمی رو طی کنی که به اسلام خدمت کنی، و در این راه خودت حوزه باید شهید پرور باشه. پس تو باید نهایت آرزوت این باشه که در این راه فدا بشی. به دیگران هم سلام نمیده. بعد درود به حاملان امانت و وحی و رسالت میده، نه حاملان فقه و اصول و کلام و فلسفه و اینایی که بدون تهذیب باشن. و بعد شروع میکنه اون صحبت هایی که در اینجا سلام، من یه مقدارشو بخونم بعد نقد ایشون رو جواب بدم. میفرماد سلام و صلوات خدا و رسول خدا بر ارواح طیبه شهیدان، خصوصا شهیدان شهدای عزیز حوزه ها و روحانیت. این همون درس رو به ما میده که سلام برای اون کسانی که روحانیتی که شهید باشن، دیگران بهره از سلام امام ندارن، شهید بشن، نه اینکه حتما با کشته شده باشن، اونایی که تو این مسیرن، حوزه که شهید پرور هست. درود بر حاملان امانت وحی و رسالت، پاسداران شهیدی که ارکان عظمت و افتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ و خونین خیش حمل نمودند. سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیه خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشتند. امام هی داره به ما القا میکنه که بایستی حوزه انقلابی باشد. الان حوزه ما چقدر انقلابیه؟ ما کجای این داستانیم؟ حوزه انقلابی، حالا من یه تعریضی اینجا بزنم، حوزه انقلابی چه حوزه‌ایه؟ این تو معنای حوزه انقلابی یعنی چی؟ که حضرت آقام خیلی روی این تأکید کردن، امامم که اصلا همه سلامهاش هم معلومه این قضیه. یا اینکه حوزه انقلابی یعنی اینکه ما باید اثرگذار باشیم، مثلا تو همین قضایای داخلی. به نظر شما به عنوان طلبه‌های جوانی که شما بعدها صاحب فتوا خواهید بود، برجام چه نقشی حوزه علمیه در تصویب و عدم تصویب برجام داشت؟ سند FATF چه ارتباطی با حوزه‌های علمیه داره؟ سند BC که آقا صداش در اومد در حوزه‌های علمیه به جز موضع‌های مکارم چه اثری داره؟ اصلا چه واکنشی حوزه‌ها نسبت به اون داشتن؟ و آیا اگر نسبت به این 3-4 تا قرار داد ما موضع داشتیم، مثلا تحسن میکردیم در مخالفتش یا راهپیمایی میکردیم در موافقتش، میشدیم حوزه انقلابی؟ آیا حوزه انقلابی اینه؟ یعنی اگه مراجع ما مثلا قیام میکردن علیه این قضیه، دیگه تموم شد، ما انقلابی بودیم، هرچه همین هم نکردم. الان سند توتال که امضا شده، قرارداد نفتی توتال، نسبتش با حوزه علمیه چیست؟ خب شما ممکن در بعد این سوالات بگید که اینا چه ربطی به حوزه داره؟ جا اینو که نمیشه که حوزه. میگم پس چجور ما ادعای این رو داریم که اسلام در همه حوزه ها نظر داره؟ چرا رو منبر هامون، تو رساله هامون، تو همه جا داد میزنیم که اسلام از دستشویی رفتن تا مردن همش برای انسان دستورات داره؟ این چه اسلام بی خاصیتیه که فقط برای دستور، برای دستشویی رفتن من نظر میده؟ چقدر مفصل هم نظر داده که با پای راست نرو، تو پای چپ برو، وقتی که داری میشینی فلان دعا رو بخون، شلوارتو اینجور پایین بیار، بعد که کارتو کردی اینجور تطهیر کن. برای همه اینا نظر داره، دعای این رو بخون، دستتو به شکم بمال و فلان دعا رو بخون، وقتی بلند میشینم اینجوری بگو، بعد که میومه بیرون با پای راست بیا. این همه مفصل برای صدقه دستشویی رفتن. وقت برای برجام و توتال و BC هیچ سکوت ما، هیچ نظری ما ندیدیم، نشنیدیم. مگه نظام ما نظام جمهوری اسلامی نیست؟ مصوبات مجلس ارتباطشون با حوزه‌های علمیه چیه؟ حوزه انقلابی حالا میدونین یعنی چی؟ یعنی باز کرسی درس خارج آقایون، کرسی خارج برجام برگزار بشه، خارج توتال. هیچ مصوبه‌ای در مجلس نباشه که حوزه‌های علمیه تون درس خارج، با بیانیه و مخالفت و موافقت کردن هم نیست. نه اصلا بایستی ببینید ما قاعده داریم، اولا مدعی هستیم که برای دستشویی رفتن در نظر داریم تا مردن، یعنی تو همه حوزه‌ها. چجوری که تو حوزه دستشویی اومدیم این همه مفصل به مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی میرسیم سکوت میکنیم؟ و چرا مفصل داستان اسلام رو اونجا مطرح نمیکنیم؟ مثلا میگم قاعده ای ما داریم به اسم نفی سبیل، قاعده نفس سبیل نسبتش با برجام چیه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینو اصلا چرا بحثش نشد؟ مثلا بندهای برجام رو بررسی نکردم تو اوزه ها 10 تا 15 تا کلاس خارج مهم فقیه اینجا بحث بکنن روی این که قاعده نفس سبیل و برجام، قاعده نفس سبیل و توتال، قاعده نفس سبیل و بی سی مثلا نسبتشون اینجوریه. به نظر شما اگر اینجور نظر میدادن، صحبت میکردن، مجلس جرأت میکرد برجام رو در 10 دقیقه 20 دقیقه تصویب کنه؟ دولت جرأت میکرد به این راحتی؟ میبینن که گفتمان حوزه اینه، این حوزه انقلابی زنده، یعنی این. خب ما یه سوال رو منبرم گفتیم، شما هم شنیدید، حالا اینجا هم تکرار میکنه. در زمان چی بود؟ ناصرالدین شاه بود، قضیه توتون و تنباکو دیگه، میرزای شیرازی. قضیه توتون و تنباکو قضیه مهمی به نظر من نبود. 20 سال توتون و تنباکو ایران در انحصار یک شرکت انگلیسی بود. حالا من اونجا هم رو منور گفتم، من به جای 20 سال تا ابد میدادن به انگلیس. اصلا توتون و تنباکو به کجای مملکت ما بر میخوره؟ همون موقع اما چه قضیه، مثلا همشو میدادن به انگلیس. اما مرجعیت ما مرجعیت غیرتمندی بود، زیر به اندازه یه توتون کشیدن هم زیر بار یوخ انگلیس نمیره. طبق قاعده نفی سبیل فتوای تاریخی داد، بساطشون رو جمع کرد رفت. حالا سند بی سی امضا شد در جمهوری اسلامی، اون طاغوت بود، این جمهوری اسلامیه. تو این سند حیثیت تربیتی ما، یعنی دین ما رو میدادن دست انگلیس. چرا کسی به این توجه نمی کنه؟ دین ما رو میدادن دست اجانب، تربیت بچه های ما رو میدادن دست، یعنی تربیت غربی و ضد اسلامی نوجوان ها و جوان ها و کودکان ما میرفت زیر یوخ استکبار. این بدتر بود یا توتون و تنباکو؟ قاعده نفی سبیل، ببینید طبق قاعده نفی سبیل ازدواج یک دختر مسلمان با یک مرد اجنبی حرامه، عقدشون هم باطله. چرا؟ میگن اسلام به اندازه یک ازدواج جنسی هم نباید بیفته زیر این قاعده شه. وقت چجور این اسلام راضیه به این میشه که یک چنین سندی امضا بشه؟ حوزه هم هیچ کسی هیچ موضعی نگرفت. اگر اینها تو حوزه های علمی مباحث روز بود، الان سند توتال رو من به جد میگم علمای ما شد هیچ کدومشون نمیدونن اصلا چی هست. اسلام کجا این حوزه انقلابیه؟ خب اگر اینا نظر میدادن، کرسی های خارج فقه، خارج اصول بررسی میشد، اینا جرأت میکردن امضا کنن؟ همین مخفی بودن خیلی قراردادها، اگه این بحث فقهی بشه که آیا اینا میتونن مخفی امضا قرارداد بکنن، در چه جایی میتونن، در چه جایی نمیتونن، حدود سقورش رو. اصلا ما الان نزدیک به 1400 سال بعد از عهد ائمه تا الان فقط قاعده طهارت و صلات و صوم و زکات، زکاتش هم تازه اونجوری که باید نیست، توی خارج های فقه تدریس میشه. خب اینا به چه دردی الان میخوره؟ الان نظام جمهوری اسلامی داریم، چرا خارج برجام نیست؟ چرا خارج توتال نیست؟ چرا خارج قانون ها قراردادهای محرمانه نیست که چه جایی اصلا میتونن محرمانه باشه، چه جایی نمیتونه؟ حوزه انقلابی یعنی اینکه چهار راههایی که چراغ قرمز داره عبور کردن و نکردن ازش رو بررسی فقهی بکنه. با فتوا درست نمیشه. امام فتوا میده عبور از چهار راه اینا مثلا حرام، ما هم اگه تعبد داشته باشیم میپذیریم، اما بالاخره مبانی فقهی حضرت امام باید روشن بشه، باید تو این مسئله روشن بشه که نفس این چرا حرامه. یه قاعده کلی هست چون قانون نظام جمهوری اسلامیه، عیب نداره، اونو ما قبول میکنیم. اما قاعده ریزترش چی میشه که اصلا این قانون رو مطابق شریعت هم گذاشتن یا نه؟ از کجا معلوم شد اصلا شرعی نباشه؟ من الان کلی تو ذهنم مثالی که میتونم تا یکی دو ساعت دیگه فقط برای شما مثالهای بذارم که هیچ برای ما روشن نشده تو حوزه علمی. مثلا میگم تو رساله همه مراجع حتی حضرت امام هست که یکی از موارد افغانه خمس گنجه، اگه کسی گنج پیدا کرد مال خودشه، فقط خمسشو باید بده. خب الان در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قواعد بین الملل نمیدونم اینی که اینا میراث فرنگن همشو ازت میگیرن، چون که قانون جمهوری اسلامی ما میپذیریم، تمکینم میکنیم، اما هیچ کی بحث نکرده این قانون شرعی هست یا نیست. تو زمان ما میتونن مال شخصی رو فقط به دلیل اینکه میراث فرهنگی ازش بگیرن یا نه؟ کجا بحث شده اینا؟ خارج فقه ما حوزه انقلابی یعنی این، یعنی الان ما شیعه بعد از گذشت 1400 سال مجال حکومت پیدا کردیم، باید به دنیا نشون بدیم که شیعه میتونه حکومت داری کنه و همه قواعد شهر رو اینجا باید به مناسی ظهور برسه. فقه رو الان باید اولا به همه نشون بده، تو حوزه‌های ما از این خبران نیست. این مقدمه تحقیر بحثشون بود که ایشون اول باید اینا رو میگفت بعد انتقاد میگرد که امامی که اینجور تعریض میزنه انتقاد با حوزه میکنه. خب حضرت امام، ما شما سوال داریم، شما که اومدی خودت الان حکومت داری، قدرت هم داری، به قولشون 25 میلیون هم مرید داری، خب خودت دیگه تحول ایجاد کن. با قوه قهریه میشه تحول ایجاد کرد. این منو یاد خاطره اون وقت از همون زمانی که انجمن اسلامی بودم، یه پسری همراه ما اردو اومده بود جنوب، اهل یکی از شهرستانهای ایلام بود، با پدرش عاشق و معشوق بودن. بعد من خیلی از این حالت خوشم می اومد، گفتم کسی که اینجور عاشق پدرش هست خیلی پدرش موفق بوده تو تربیت، که بچت اینجور عاشقانه با تو حال میکنه. اصلا وقتی پدرشو میگفت یعنی معشوقشو میگفت، خیلی خوب بود. ولی طولی نکشید نگاهم 180 درجه عوض شد. چرا؟ چون فهمیدم که تو این عشق و عاشقی یک تعبد بی جایی بوده، که این یه آدم دست و پاچلفتیه که دیگه هیچ خوب و بدی خودش نمیتونه تشخیص بده، فقط متکی به باباشه، لذا دو روز بدون پدرش باشه از همه چی میمونه. من به بچه های دیگه میدونم میگرم کیف میکرم، این بدبخت آخرش هم سیگاری شد، معتاد شد، موقعی که هم بزرگتر شد که باید مستقل از باباش باشه دیگه نمیتونست گلیمشو از آب در بیاره. شیوه تربیتی اولیاء خدا که ایشون گفتن معصومین و ایشون هم قضیه فکر رو مطرح، دو حوزه داشته، یه حوزه تربیتی بوده، یه حوزه مبارزه فکری بوده، که هر دوتاشون دو بزرگوار گفتن. یعنی اینجور نیست که ولی خدا که میاد بگه، همام زمانش هم که بیاد این کار رو میکنه که با قوه قهریه بگه الا باید اون چی که من میگم. خب با زور مثلا همین امروز یه نفر، حالا این مشاور نمیگم، شما تو خونه خودت پدر قدرت فعال مایشاه تو خونه، درست؟ همه چیز رو با قدرت خودت بگو چون من میخوام و این درسته باید بشه. خب اعضای خانم همون کاری که شما میخواید بکنن، درست؟ همون جوری که شما میخواید درست بکنن. بعد شما به خودت میبالی که رشد و تعالی تو این خونه است، اینا که منقاد نشدن به شما، اینا مثل ربات هایی هستند که شما میگین اجرا بکنن. وقت تو میتونی تو جامعه بگی من خانواده نمونه دارم، اینا رو تربیت کردم اینجور، اینا تربیت نشدن، اینا مثل زندانی هایی هستن، به من از این که قیچی شد تو رفتی اینا بدتر از گذشته اسیان میکنن. این یکی از اون دلایلی که نه امام نه هیچ کدوم از اولیاء خدا و نه در حال حاضر حضرت آقا این کار رو میکنن. شیوهشون این نبوده، چون با حرف زور و با چیز نیست، اینا باید مبارزه فکری اول کرد، با تفکر غلط باید مبارزه کرد و اعوان و انصاری که این فکر رو ترویج بدن باید داشته باشی. انقلاب فکری باید تو حوزه تحول باید از خود طلبه ها شروع شد. دوم اینکه اولیاء خدا کارشون رشد دادن و تربیته. مثلا میگم مثالی که شما رو به این قضیه روشن‌تر میکنه براتون، حضرت آقا در فتنه 88 بعد از اینکه خطبه رو خوند و ریزش شد، مردم دیگه فهمیدن قضیه چیه، خیلی ریزش کرد دیگه، مردم نیومدن تو خیابونا، یه عده اومدن بعد از خطبه 22 خرداد هفته بعدش. حضرت آقا نمیتونست دستور بده به سپاهی، نمیدونم اطلاعاتی، ارتشی، اینا دیگه این فتنه رو جمع کنین تموم بشه دیگه. دو روزه میتونستن جمع، مثل ترکیه کودتایی به اون بزرگی رو دو روزه خفه کردن تموم شد رفت. چرا این کار رو نکرد؟ اجازه داد 8 ماه مملکت بره توی بحران و کلی آسیب زده بشه تا مردم جمعش کنن. چون خاصیت اولیاء خدا اینه که برفرد جمع میشد. این حالت فتنه که جمع میاد تو کمون یه جای دیگه سرباز میکرد. اما ولی خدا خواست رشد بده، هم هم به اونها مجال داد که یا خودشون رو اصلاح کنن یا ماهیت خودشون رو برملا کنن، هم به مردم فهموند که شما اینقدر باید رشد کنید که بفهمید اینا چه انحرافه، چه گندیه که خودتون جمع کنید. لذا اینقدر صبر کرد و در این صبوری فقط تبیین میکرد. آقا هیچ هفته ای نبود دوتا سخنرانی نداشته باشه و در تمام سخنرانی ها تبیین میکرد قضیه رو. این تبیین ها چه اثری داشت؟ این جبهه، دوتا جبهه از هم فاصله میگرفتن و از اونها ریزش میشد به جمع یاران انقلاب اضافه، جذب حد اکثری شد. رسید به قضیه عاشورا، مردم دیگه جمع کردن یه جا، قضیه تموم شد برای همیشه. اما مردم دیگه مردم قدیم نبودن، یک رشد و بالندگی در اینها بود. این مطلوبه توی این قضیه که شما میگید امام و حضرت آقا چرا جمع نمی کنن، چون اینها تو حوزه واقعا تفکر همینه. اصلا تفکر امام بر حوزه حاکم نیست. شما همین الان جا میرید، کمترین نظراتی که مطرح میشه در کلاس‌های خارج نظرات امامه. منتها این حوزه ها هستند که بایستی یه عده پاشن مبارزه فکری بکنن، گفتمان سازی بشه در حوزه، رشد و بالندگی در طلبه ها خصوصا طلاب جوان اینقدر زیاد بشه که وقتی شد به یک مطالبه عمومی حوزه، اینا دیگه نمیتونن، حتی اون به خاطر شما اون آخوندهایی که مخالف هستن نمیتونن جوابگو نباشن، یا باید وفق بدن خودشون رو یا مسیرشون رو از حوزه جدا کنن.
10 سال
هم حکومت دستش نمیتونه گفتمان سازی کنه. نه اینجوری نیست. مثلا حضرت نوح 1000 سال بین مردم بود، نتونست. میگن تو روایت 7 نفر بهش ایمان آوردن در 1000 سال. بیشترینی که برای حضرت نوح گفتن 70 نفر بوده. این دلیل نمیشه صدای یک نفر. گاهی اوقات مثلا همین که میگید امام گفته، صدای امام یک نفره به کجا؟ یعنی واقعا 25 میلیونی که شما میگید همشون حرف امام رو، منظور امام رو فهمیدن؟ تو همین قضای اخیر خیلی وقتا صحبتای امام حضرت آقا رو برای مردم میگی، اصلا اولا گوش نکردن، ثانیا گوش هم کردن این دریافت من و تو رو نداشتن. باید کسانی باشن که اون رو تبیین کنن، باید کسانی باشن. گفتمان سازی با دست یک نفر ایجاد نمیشه. گفتمان سازی همین الان این راهی که من و شما در پیش گرفتیم، نطفه‌شو امام منعقد کرده که ما داریم گفتمان سازی میکنیم دیگه. شب هفته قبل گفتیم دیگه، هدفمون اینه گفتمان این جمع بشه، اینها برن ترویج بکنن، این گفتمان به یک گفتمان عمومی تبدیل بشه. ما باید کاری کنیم که حضرت آقام تو همین دیداری که با طلاب تهرانی داشتن گفتن دیگه، گفتن شما باید گفتمان بسازید، حرفا رو شما باید تبیین بکنید، به مطالبه عمومی تبدیل بشه اینا. ما باید خیلی از همین سوالاتی که گفتم رو در مورد بی سی و فلان و فلان از مراجع بپرسیم، و اینا نمیتونن بعدن سکوت کنن، چون ما مطالبه بدی نداشتیم، بی احترامی هم نکردیم. میگیم شما زعیم دین ما هستید، شما امر حلال و حرام دین پیغمبر در دست شما، موضعتون خودتون میگید که اسلام در همه جا نظر داره، نظر اسلام در مورد بی سی چیه؟ چرا نمیاد تو درسای خارجتون بگید؟ اگه این به یک مطالبه عمومی دریافت بشه، چیز تبدیل بشه تو حوزه ها، کم کمک یه عده‌ای هستن انقلابیان اینو میپذیرن، منقاد میشن و میشه شکل میگیره، یه عده‌ای هم مقاومت میکنن، اونا مجبورن وقتی که ما تعدادمون زیاده ریزش بکنن، فاصله شون از حوزه باید ببرن. مشکل این عدم گفتمان. حضرت علی علیه السلام میگفت که اگر نبود، اگر حضور یارانی نبود که من و حجت خدا بر من تمام نشه، افسار خلافت رو به گردنش مینداختم نمیپذیرفتم، چون بدون یاران نمیشه. حضرت امام هم یارانی داشتن، اما اینجور نیست که همه یاران در یک سطح باشن. مردم عادی اصلا این چیزایی که شما میگی اصلا بهشون نرسیده که بخوان روش فکر کنن یا نکنن. تو خود حوزه آب همینجور بوده، واقعا نمیرسه. حضرت امام یه تفسیر سوره حمد شروع کردن، حوزه آب مجبورش کردن که تعطیل کنه، 5 جلسه بیشتر نشد. می‌خواستن قرآن رو تفسیر کنن، حمدش هم تموم نشد، نذاشتن. معلومه که امام اینجوری که شما میگید نبود. این تصور اشتباهه. دوم اینکه امام از قوه قهریه، اصلا برای این چیزا که نمیشه، در مسائل فرهنگی نمیشه از قوه قهریه استفاده. تو جنگ میشه، تو مسائل فرهنگی باید با تبیین، با فرهنگ سازی، با گفتمان سازی مسئله رو جا انداخت. راهش هم همینه، همین که افرادی مثل شما ها اینقدر دغدغه داشته باشید که بتونید مثلا مطلبی رو اینجا مطرح میکنید 10 دقیقه حرف بزنید در موردش، نه با 2 کلمه بگید اینه. من که اهلشم میفهمم چی میگه، ولی خدا وکیل اگه من نمیگفتم برداشت شما از صحبت این دو بزرگوار این بود که من گفتم. الان خودشم میگه شاید تو دلشم آه منظور همین حرفی بود که تو زدی. خب ما هم میخوایم گفتمان سازی کنیم، ما ناتونز، ما که در رأس همه ایم نمیتونیم دو کلمه درست حرف بزنیم. چند نفر تو حوزه من سوالم اینه، چند نفر تو قضیه بی سی همین استدلالی که من در مورد توتون و تنباکو کردم کلان تو بوق گرنا از مراجع خواستن که نظر بدن، نشد. اگه غلط میگم بگید غلط میگی. اگه این اتفاق میافتاد خیلی از مسائل ما حل میشد. این حوزه انقلابی یعنی این، گفتمان امام یعنی این، تو نقش نظر حضرت امام در مورد تهذیب نفس تو حوزه ها یعنی این. ما الان الحمدلله با خیلی از نظرات امام تو همین یه جلسه آشنا شدیم دیگه، متا اینو باید تثبیت کنیم در خودمون، تو گفتمان در درون خودمون تبدیل کنیم، بعد این رو انتقال بدیم به جامعه. صلی الله علی محمد.